بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث رو مطرح کردیم بعد از اینکه مجموعه آیات و روایات مربوط به تعلیم و تعلم و متعرض شدیم و اونها رو به اقسامی تقسیم کردیم، یه مجموعه احکام پنجشگانه رو از مجموعه آیات و روایات استفاده کردیم. بعد از اون پرداختیم به این که ببینیم که آیا تعلیم و تعلمی، حالا تعلم هم بیشتر منظوره، تعلمی و تعلم علمی به صورت محرم و محکوم به حکم حرمت هم در شرع داریم یا نداریم. خب تعلم های واجب قطعا داریم، همونطور که از آیات و روایات استفاده شد. تعلم های مستحب هم قطعا داریم، همونطور که پاره ای از آیات و روایات اون اشاره میکرد، حالا به نحو ارشادی یا مولوی اقسامی داشت که گذشت. بعد خواستیم ببینیم تعلم محرم هم داریم یا نداریم. البته تعلم محرم هم گفتیم یه نگاه عام و کلی به قضیه انداختیم و بعد هم وارد یه سری مواردی بشیم که ادعای این شده که تعلم در اونجاها حرام هست. بنابراین تعلم واجب را و مستحب را به صورت کلان و کلیش تقریبا متعرض شدیم، حالا تعلم حرامه. البته تعلم مستحب باز یک بازگشتی بهش خواهیم داشت. خب در تعلم محرم، علم حرام و که میشه تعلمش میشه حرام، چون وقتی میگیم علم حرامه یعنی در واقع اون رفع علم متعلق فعله و موضوع میشه همون تعلم. اینو گفتیم که برخلاف اون طرف قضیه که اگر اعمال، افعال و وظائفی مکلف داشته باشه که متوقف بر تعلم باشه، گفتیم اون مقدمات استحباب و رجحان پیدا میکنه. اگر اون وظائف وظائف الزامی است، اونها رجحان الزامی پیدا میکنه. اگر هم وظائف استحبابی است، تعلم وقتی که مقدمه شد میشه رجحان استحبابی پیدا میکنه. اون طرف ملزمه، اما این طرف نخیر. اگر چیزی فرض بگیریم، یک کاری، عملی، رفتاری، چیزی برای من حرام باشه و تعلمم مقدمه اون باشه، نه اعمال عادی نباشه، اعمالی باشه که تعلم به شکلی مقدمهش قرار میگیره، گفتیم این تعلم حرام نیست، چون مقدمه حرام حرام نیست الا در دو صورت که یا دیگه توضیح دادیم و تکرار نمی کنیم. این علل قاعده بود. منتها گفتیم ظاهر روایت تو حفل العقول چیزی خلاف اینه. ظاهرش اینه که تعلمی که نسبت متعلقش یک امر فعل حرام باشه، تعلم اون حرام است و اطلاقی هم داشت. اینو عرض کردیم که این روایت ولو که چه هست، اما از نظر سندی خدشه ها درش وارده، دو سه خدشه در سندش هست و دلالتش هم حالا فوقش مثلا به اطلاق توجه کردیم که اونم حالا خیلی قابل چی نیست. به هر حال عمده اشکال سندی داشت و ما نمیتونیم بر اساس اون حکم بکنیم. پس طبق قاعده ما باید اینجا بگیم تعلم افعال محرمی که مقدمش این تعلم حرام نیست الا در دو صورت که علل قاعده حرامه، که دو صورتش رو دیگه تکرار نمیکنیم صحبت کردیم. این تأسیس قاعده بود در این بحث که حرام نیست و اون روایت هم معتبر نیست، یعنی تعلم حتی سر نمیدونم چیزهای مختلفی که خودش حرامه ولی تعلمش حرام نیست. این علل قاعده بود که خلاصه بحث قبل بود. اما حالا از این قاعده کلی که بیایم بیرون که نتیجهش این شده که تعلم حرام نیست، اصل اینه که حرام نیست، وارد مواردی میشیم که ادعای حرمت شده. اینا رو البته این مواردی که ادعای حرمت شده، تعلم هایی که به خصوص ادعای حرمت برای شده، قاعده کلی که ما نداشتیم، حتی امور حرام هم تعلمش اشکال نداره، توجه کردید؟ اما مواردی به خصوص تعلمش گفته شده که حرامه به خاطر ادله خاصه. اینا رو ما یک نگاهی بهش خواهیم داشت، تعبیر به نگاهم که میکنم، برای اینکه تو این موارد نمیخوایم حالا بحث‌های کاملا فنی همه جانبه رو مطرح بکنیم، چون این قسمت بحثاش در فقه هم هست به دلیلی که وجود داره دیگه، حالا ما اینجا خیلی زیاد مانور نمیدیم روش. از شاید که یکی از موارد که ادعای حرمت شده درش تعلم نجوم هست. این بحث در کتاب‌های فقهی در همون مکاسب محرمه مطرح شده و در همون مقدمات متاجر و در مکاسب محرمه روایاتش هم در همون مسائل شیعه آمده و کتاب‌های دیگه هم آمده. در کتاب‌های روایی هم همینجور. بهترین جایی که حالا میشه گفت که در کتاب‌های روایی تا اینجا که حالا من مراجعه کردم در بین کتب میشه بهترین جایی که همه این روایات رو جمع آوری کرده و اقوال محدثین رو هم جمع آوری کرده همون بهار الانوار عرض کنم که در همون کتاب سماع و عالم که حدود عرض شود که قریب 80 مثلا دو سه روایت را که در باب تنجیم و تعلم نجوم هست مرحوم علامه مجلسی جمع آوری کرده. این جلد تو این جلدی که چه هست 58 جلد 58 کتاب سماع و عالم از صفحه 217 که عنوانش اینه باب و علم نجوم و العمل بهی و حال المنجمین، یکی از ابواب سماع عالم تو جلد 58 اینه که از صفحه 217 شروع میشه تا 312 قریب 100 صفحه در این بهارهای اینجوری با این مجلدات آمده و مرحوم علامه 80 و اندی روایتی که به باب نجوم و تنجیم و تعلم نجوم ارتباط داره جمع آوری کرده و تا حدی که من الان بزنیم این چی هست. در کتب فقهی هم دیگه همونطور که عرض کردم تو کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ خیلی قشنگ مفصل اقوال آرا رو نقل کرده و در واقع اگر ما بخوایم این دو تا کتاب بذاریم کنار هم تقریبا مجموعه بحثا میاد به دست ما، یعنی مرحوم علامه روایات رو کامل آورده در بهار در همین جایی که آدرس دادم، اقوال محدثین و تفاسیری که از این حدیث ها ارائه شده اینام رو ایشون کاملا آورده، برای اینکه بخش ایشون بهار مجموعه این باب به دو بخش تقسیم میشه، بخش اول 80-90 تا روایت ها رو آورده، ضمنش هم یه بحثایی آمده، بعد هم حدود 40-50 صفحه هم میگه که حالا اقوال محدثین و اینام رو نقل میکنی، اقوال محدثین و تفاسیری هم که از اینا به عمل آمده ایشون مستقل یک از جاهایی است که مبسوط وارد شده اونام رو نقل میکنه، نهایتا هم این نظری خودش میده. بنابراین با یه نگاه حدیثی بهار تقریبا تو اینا که ما دیدیم جامع ترین کتابه، یعنی روایات دیدگاهایی که در تفاسیر این روایات آمده و اقوال محدثین و بعضی رساله ها و کتبی که در این باب نوشته شده اینا تقریبا به طور جامع تو این 100 صفحه آمده. با اون نگاه فقهی هم تا اینجا که الان ما همه اینا رو دیدیم از حیث نقل اقوال و پردازش تاریخی به قضیه همون مکاسب بهترینه دیگه، حتی این مکاسب محرمه‌ای که آقای خویی امام دیگران همینجور 15 تا مکاسب محرمه‌ای که الان هست و در دست هست اینا هیچ کدوم دیگه از لحاظ نقل تاریخی و تحلیل تاریخی و اقوال و اینها هیچ کدوم دیگه بهتر از خود مرحوم شیخ نیست. مرحوم شیخ بعضی از کارهای تحقیقاتیش خیلی به مد امروز هم میخوره، پردازش اقوالش و دستبندی کردن و منظمش خیلی قشنگه. بنابراین به لحاظ منبع من فکر میکنم از نظر سیر تاریخی قضیه و حدیث شناسی و ایناش بهار و به لحاظ سیر تاریخی فقهی و ایناش مکاسب بهترین کتابه. این چیز اصولا هم از کنم حالا دیگه اون مکاسب محرمه آقای خویی اون مثال فقاهشون مکاسب محرمه هست امام خدا آقای تبریزی اینا مکاسب محرمایی که هست همه اینا متعرض شدن. یه چیز خیلی دم و دستی هم که فوری بخواید همه صدر و ذیل قضیه دستتون بیاد همون انوار الفقهای آقای مکارم دیگه که خب ایشون از هنراش اینه که همه چیزو خیلی قشنگ دستبندی و جمع و جور رو سهل و تناولش میکنه. این آدم بخواد یه نگاهی عبوری بکنه و خیلی حالا نره تو عمق قضیه همه جوان بشین کتاب فوری مطالب رو دستتون میده. انوار الفقهای آقای مکارم دیگه دیدید دیگه حتما. درست میگم اسمش انوار الفقهاء هست یا نه؟ انوار الاصول دارن که دوره اصولشونه، انوار الفقهاء هم کتاب فقهیشونه. بله این به لحاظ منبع شناسی این بحث من فکر میکنم مثلا این دوتا کتاب آدم مکاسب و این بها رو که ببینه تقریبا کل جریان دستش میاد و میتونه تجربه. این عرض کنم که بلازه اون وقت از لحاظ تاریخی هم خب این بحث از همون قرون اول مطرح بوده، توجه کردید، و از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفته، به گونه ای که مثلا عرض کنم که مرحوم ابن طاووس، یک کتابی در باب نجوم نوشته که منبع بعضی از روایات اونها هم همون کتاب النجوم ایشونه در بهار، که معمولا البته حالا سندهای تامی نیست ولی ایشون کتاب نوشته. یعنی میخوام بگم بس به جوری است که هم تو روایات آمده، هم تو فقه آمده، از دیر زمان هم بوده است و هم به حد مستقل هم رساله ها و کتاب هایی دربارش نوشته شده، از جمله این کتاب نجوم عرض کنم که مرحوم سید طاووس عرض شود که، و همین بهار هم رو که شما ملاحظه میکنید دو تا گرایش در اینجا احساس میشه و ملموسه. مشخصه الان تو بهار یک گرایشیست که مرحوم سید طاووس داشته در همون کتاب نجومش که جهتگیریش به سمت این است که این تحریم ها و منع هایی که آمده اینا رو همه ببره روی چیزهای خاصی و در واقع اصل نگاه در آسمان و افلاک و نجوم و خلاصه این علم به عنوان دانش عرض کنم که اینو تبرئه بکنه از این روایات و اینها، نگاهش نگاه تحلیلی عقلی است در مسئله. نقطه مقابلش هم خود مرحوم این نگاهی است که سید طاووس داشته، خیلی از فقهای ما داشتن، فقهای ما خیلی شده، مرحوم شهید حتی میگه مستحب نگاهی در نجوم و اینها، حکم به استحباب کرده. نقطه مقابلش هم بعضی یه خورده حالت جمود بیشتری دارند و به ظواهر این روایات اونا چه میکنن و سمت نظردهیشون و فکرشون به اینه که بیشتر منع را توسعه بدن، مثل خود مرحوم علامه مجلسی، ایشون اینجوره دیگه، بیشتر یک مشی حدیثی و قریب به این اخبارگری اونا داره ایشون. و مرحوم علامه هم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه که تعلیقه زد بر بهار، عمدتاً میخواست این مشی حدیثی ایشون هم و در واقع مشی اخباریگری ایشون که به نحوی چی میخواست اونو یه مقدار باش مقابله بکنه، چون چند جلد بهار روشون تعلیق زد. تو این بحث هم یکی از مواردی است که باز همون گرایش متمایل به اخباریگری ایشون خودشون نشون میده و عرض کنم که در صفحه 308 تا آخر بحث بهار، همین بهار 308 تا 312 در واقع اون پردازش و جمع‌بندی نهایی ایشونه، یعنی بعد از اینکه همه روایات رو آورده، اقوال رو آورده، عرض کنم که نگاه کلیش میاره. حالا من به عنوانی که گرایش ایشونه نشون بدیم عرض میکنم بعضی قسمت شما، این صفحه 308 بعد از اینکه بوده 90 صفحه روایات رو آورده، اقوال رو آورده، همه جوانه با چه کرده، اینجوری میگه. خب چند صفحه هست، یه دو سه فرازشو میخونم که این گرایش ایشون کاملا در اون نمایانه. میگه و اما تعلیمه و تعلمه و العمل به فاقسامون منها استخراج و تقاویم و الاخبار بالامور الخفیه او المستقبله و اخذ و توالع و الحکم بها علی الاعمار و الاحوال و الظاهر حرمت و ذلک لشمول نهی له و ما ورد انها دلالات و علامات لا يدل على الجواز. و عرض کنم که در این قسمت یه حکم به حرمتی میکنه و منها میگه چند نوع استفاده میشه از این کرد. یکی برای اینکه تقویم ها بیا استخراج تقویم بکنیم و خبر بدیم به اینکه کی باران میاد کی نمیاد، این نوع اخبارهایی که تو این تقویم های قدیمی مخصوصا زیاده، خوبشون حکم به حرمت میکنه. یکی میگه گاهی از این استفاده میشه برای اینکه اعمالمون رو در کدام وقت و ساعت قرار بدیم، مثلا ازدواج و اعمال دیگه. و یک استفاده میگه و منها تعلیم حاضل علم و تعلمه و نظرفی و تفکرفی، اینم میگه یحتمل الحرمه و الکراهه و احتمال کراهت اینجا اقواز، و منها علم الهیئه و ندر فی حیات الافلاک و حرکاتها، و اینجا میگه جوازه لا یخلو من قوه اذا لم یعتقد فی ما یخالف الآیات. بعد میگه و اما ما ذکره و شهید من استحباب نظر فی علم الهیئه، مثلا اینم توجیه میکنه یه جوری، اینه که حالا حرمت خیلی کلی مطلق مطلق نمیگه ولی معمول صبرش رو یا حرمت یا کراهت میگه. خیلی سختشه که زیر بار همون استحباب دانش کیهان شناسی، آسمان شناسی، ستاره شناسی هم بره، براش دشواره. حد اکثر هم یه نوع جواز را قائل میشه و خیلی جا هم کراهت قائل میشه. اقسام انواعی کرده که اینا رو میبینید. بعد برای میخوام بگم که این یه گرایشه که در اینجا خودش رو خیلی جدی نشون داده. در نقطه مقابلش هم اون گرایش عرض کنم که مرحوم، مثل مرحوم سید طاووس و خیلی از عرض کنم که فقهای دیگه که نه، میخوام بگن که این روایات و حرمت اونا همه مالا یه موارد خاص و با یه قیود خاصه ایست و الا تفکر در چیزونا هیچ مشکلی نداره. حتی اون روایتی که تا این حد که این روایت، حالا من به عنوان یک نگاه کلی تاریخچه‌ای دارم اینو رو عرض میکنم، مثلا یه روایتی داره در اینجا در 257 اینجا که در نهج البلاغه هست، در احتجاج هم هست، وقتی که این داستان تو روایت 7-8-10 تا روایت اومده، تاریخ هم اومده، وقتی که حضرت میخواستن به جنگ نهروان برن، یه دهقانی به کشاورزی جلو حضرت رو گرفته گفت وقت بدیست نرو، و اونجا حضرت با نقلهای متفاوت حضرت گفتن نه این حرفا چی نیست و من میرم. و اون روایت داره که تو نهج البلاغه هست. آخر اون حالا داستان رو نقل میکنه، آخرش اینه که ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا بهی فی بر او بحر، که ایاکم و تعلم النجوم مطلقی است، مگر ما یهتدا، مگر در اون حدی که برای اینکه آدم راه رو پیدا بکنه تو بیابون، و یهتدا همون که علامات و به نجم هم یهتدون که در قرآن هم داره، در حدی که آدم راه رو پیدا بکنه، قبله رو پیدا بکنه، اینها در این حد. بقیهش دیگه ظاهرش اطلاع و حرمته. مرحوم علامه هم آخرش میگه که آخرین حرفاش تو همین جا، تو همون صفحه 100 خورده ای، اینه که میگه که و بالجمله اونی که استفاده میشه از اینها اینه که از فردی که متعبد به شرعه اینه که تو این وادی نیفته، به همون اندازه که برای اینکه قبله و وقت و اینا رو تشخیص بده به همین بسنده کنه. یعنی گرایش مرحوم علامه اینه، ولی که حالا همش حرام. برای ذیل این یکی از محکمترین ادله حرمت همین روایت نهجه که یاکم و تعلم النجوم فقط الا ما یهتدا به فی برنو، این در نهج اومده اینها. خب این روایت رو معنا کردن. حالا خود این حدیث محل یک بحث جدی میانه عرض کنم که شارحین نهج البلاغه و مرحوم سید طاووس و خود علامه مجلسی است. عرض کنم که مثلا از ابن میسم در صفحه 260 یه توجیهی برای این نهی آورده ایشون. عرض کنم از ابن حدید، ابن ابل حدید چیزهایی نقل کرده و سید طاووس هم آمده این اصلا این حدیث رو میگه معتبر نیست. ذرا سندی این حدیثی که در نهج البلاغه آمده اشکال کرده و میگه مثلا عمر ابن سعد در این سند حدیث قرار گرفته، که خود روی این عمر هم خیلی بحثه که آیا منظور عمر ابن سعده یا کسی دیگه است. اینجا داره ان سند این حدیث اینه که محمد ابن ابی القاسم، بحث جدی درون حدیث نمیکنه، فعلا یه نگاه کلی داریم میندازیم. ان محمد ابن ابی القاسم تا میرسه به اونجا ان عمر ابن سعد، که میگه عمر ابن سعد همون عمر ابن سعد قاتل امام حسینه، و سند رو از چند جهت تضعیف میکنه و میذاره کنار. عرض کنم که اینو مرحوم علامه دقیقا موضع گرفته. اقول و اما قد هو فی سند روایه، این تمام نیست، فهیه من المشهورات بین الخاصت و العامه، میگه روایت از مشاهیره و قابل اعتماده. و حتی اون عمر ابن سعد هم عمر ابن سعد نیست، عمر ابن سعده، تحریف شده، تصحیف داره. و بعد هم دلالتش هم درست میکنه و بالاخره میلش به اینه که میگه که این درسته، داری کردی؟ درسته. این نشون دهنده این عرض کنم که اختلاف نظری که در اینجا هست. البته فقها معمولا به این اطلاقات اینجوری رو نگرفتن. این حالا در واقع طرح مبحث بود و یک نگاه تاریخچه‌ای و گرایش‌هایی که تو اینجا هست و منبع شناسی بحث بود. این دو سه جهت اینجا هر شبات که روایات رو ما اگر اینجا ببینیم، حالا ما بدونی که بخوایم وارد یه بحث فقهی دامنه داری در بحث بشیم، قرارمون بر این رقم چیزی نیست، میشه گفت که روایات در این باب به چند دسته تقسیم میشه، من حالا وارد سندش هم خیلی نمیشم، ولی به طور از نظر دلالی میشه گفت این روایات و احادیثی که در این باب آمده به چند دسته تقسیم میشه. یک دسته از روایات ما داریم که به حال عرض کنم که به شکل مطلق اصولا تنجیم را چی میکنه؟ تنجیم را یا تعلم نجوم را معنی میکنه. یه دسته روایاتی که میگه المنجم و مثلا ملعون، توجه کردید؟ و عرض کنم که این یه دسته هست که مطلقه. البته اینا بعضیش داره تنجیم حرام است، بعضیش داره تعلم نجوم، و علتش هم اینه که فرق اینم رو با تو مقدمه گفته باشیم که من یادم رفت بگم. ببینید ما تنجیم که میگیم معنای تنجیم چیه، این خودش یه مقدار محل چی هم هست. معمولا تنجیم که میگن یعنی نگاه در نجوم برای اخبار به اموری در این عالم، مثلا یه همچین چیزی میگن. وقت این تعلم نجوم مقدمه اوست دیگه، مقدمه اوست. ما اصل این که حالا اونی که الان اینجا بحث میشه اینه که اصل نگاه نگاه در نجوم و از اون بهره هایی بردن برای اخبارات و عرض کنم که قضاوت ها و احکامی در این عالمه، اینجوری مثلا تنجیم را چی میکنن. حالا روایات عرض کنم که بعضی حالات مطلقی داره که میگه اینا مثلا المنجم و ملعون، حتی این تعبیر داریم ولی که چی نیست، یا عرض کنم که همین ایاکم و تعلم النجوم و قریبه به این مضامین باز روایاتی داریم. این یک دسته از روایات. یک دسته از روایات ما داریم که حضرت میفرماد که نه، این نگاهی در نجوم و تنجیم و اینها اشکالی نداره. حتی میگه من نگران بودم که چی میشه و کجا اینا میشه، از امام سوال کردم، امام فرمود نه من این نداره، اشکالی نداره. و یه حالت مطلقی تقریبا داره که نه، تنجیم و تعلمش و نظر فی نجوم و اینها من این نداره، که اینم بعضی از روایاتی که حالا در همین ابواب و همینجوری وسائل میبینی. اینم دو تا روایتی که حالت اطلاق داره. و روایاتی هم داریم که از شبت که به این مضامین هست، که چند روایت هم به این مضمون داریم که آمده اصل صحت نجوم و احکام نجومی را حضرت تصحیح کرده و میگه درسته، منتها میگه این یک امر بسیار پیچیده ایست که به سادگی دست کسی نمیاد. توجه کردی؟ به سادگی دست کسی نمیاد. و اینجوری داره که میگه که نجوم را نمیشناسن به طور کامل مگر اهل بیت فی العرب ول هند. حالا هندش کی هستن نمیدونیم، فی العربش منظور اهل بیت، خود اهل بیت هستن. یعنی فی الجمله این بحث تأثیر و تأثیرات و این که میشه از راه نگاه در آسمان و نجوم چیزایی را فهمید و اینها درسته، ولی عرض کنم که به طور کاملش نمیشه فهمید. بنابراین من این چه هست و عرض کنم که بعضی هم ظهور در بعضی روایات دیگه هم ظهوری در این داره که حرام بودن یا مکروه بودن و مذموم بودن تنجیم و نجوم و اینها در صورتی است که آدم بیاد عرض کنم که این نگاه در آسمان را مقدمه ای قرار بده و افلاک مقدمه ای قرار بده برای احکام و اخباراتی که این بشینه جای قضا و قدر الهی و در واقع بگه ما از طریق اینها میتونیم تأثیرات بذاریم. بعضش هم اینم یه دسته دیگه و بعضی روایات، بعضش هم ظهوری در این داره که نگاه به آسمان به عنوان اینکه مؤثر اینها در عالم هستن، حالا مؤثر تام و مستقل که میشه نوعی شرک، یا علل واسطه هستن، مثلا به این نگاه تنجیم و نجوم و تعلمش مثلا اشکال داره. اینو دسته های مختلفی میشه از روایات که حالا شما بعد هم به این مراجعه میکنید. البته شما قرارم بر بحث فقهی مبسوطی نیست، در حد طرح مسئله عرض میکنم. قسم چهارم این بود که بیاد اینا را به جای قضا و قدر الهی، یعنی بگه که من از این طریق میتونم تغییر و تحول بدم در اون قضا و قدر الهی. تجربه کردی که میگه قیامت کی برپا میشه؟ میگه عند ایمان به نجوم و تکذیب بالقدر، یعنی این که بگه من از این طریق میتونم تأثیر بذارم، من تأثیر میذارم. اما آخری بحث اینه که کار به تأثیر و تغییر و تحول من نباشه. آخه دیدید که رسم بوده دیگه، میگفته که منجم داشتن پادشاهان، منجم میگفته فلان وقت چنین چیزی میشه، بر اساس نظر او میرفته تغییری میداده. حتی میگن در تولد حضرت موسی، خود حضرت ابراهیم، اونها منجم گفت که بناس بچه اینجوری متولد بشه، اینا میرفتن بچه ها رو میکشتن که متولد نشه، اینجوری شد. یعنی از این بخواد وسیله قرار بده برای این که تغییر بده. درسته، بله بله، حالا ظهور وزیر مواد در اینه، بله بله، یعنی این که من خودم یاد بگیرم و از همینم استفاده بکنم، اینم خودش قضا و قدر الهی است که خارج از چی نیست. متو از بعضی روایات اینجور استظهاری میشه که اینو وسیله قرار بده برای تغییر و تحول. یک نوع روایات هم داریم که استشمام از اونها میشه که حرام بودن اینها در صورتی است که آدم معتقد باشه به تأثیر اینها در عالم، حالا استقلالاً که قطعاً کفره، یا اینکه نه قائل بشه که اینا ذوات حیه‌ای دارند و بالاخره موجودات زی شعورند و تأثیرات اینجوری میذارن ولو به عنوان وسائل. ایده هم روایت در این ظهور داره، که البته این روایت آخری خیلی ظهور روایات نیست، بلکه به این دلیله که آمدن فقها گفتن که روایتی که میگه المنجم و کافرون، کافر بودن منجم فقط در کجاست؟ در اونجاست که بیاد قائل بشه به این که این نجوم مؤثرات در عالمند، حمله بر این کردن، نه اینکه حالا خیلی بگیم این رو ظهوری در این داره. ایده هم جواب دادن که نه، المنجم و کافرون نمیخواد بگه واقعا کافره، میخواد بگه که این کار خیلی مذمومیه، اینکه کفر به اون معنای شرعی رو بخواد بگه. این توائفی از روایاته که حالا از کنم ملاحظه میکنید و چه بشه از شاید که یه نکته دیگه هم که حالا اینجا تو مقدمات اگه میگفتیم شاید بهتر بود، اینه که در همین بحث‌های روایی مشکل تفسیری هم که پیدا شده اینه که در قرآن داره که در مورد حضرت ابراهیم داره که نظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیمون، میگه نگاهی به ستاره ها کرد و گفت من مریضم. ظاهرش اینه که این نگاه در مریضی خودش رو مثلا چیزی رو از نگاه در ستاره ها به چیزی پی برد. خیلی اون وقت تو این تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی و کتابای تفسیری خیلی بحث شده که این همون چیزی است که در روایات دیگه گفته شده محرمه. جواب ها از این دادن، 8-10 جواب دادن که اینم اینجا اومده. حالا میبینید، حالا یه جواب خیلی نسبتا متقنش اینه که اگر این ظهورم داشته باشه مطلقا حرام نیست، اهل بیت و کسانی که همه اوضاع و چیزا رو میدونن میتونن به اینا پی ببرن از اون طریق و اونجا اشکالی نداره. توجه کردید؟ نه کراهت داره نه حرمت. یکی از جوابش نه، از جواب دیگه هم هست. میخوام بگم اینم یکی از گیرهایی است که تو اینجا داده شده و خیلی هم روش بحث شده. رو اون عرض کنم که اینم حالا روایاته. حالا ما بدونی که خیلی وارد بحث های جزئی بشیم، چند تا نکته مسلم از روایات رو عرض میکنیم و بعد حالا شاید جلسه بعد بیفته، فقط در همین حد که ببینیم آیا اطلاقی ما داریم که اصلا نگاه به ستاره و آسمان و اینها در اینا معنی کرده باشه یا نه. در همین حد ما بیشتر بحث نمی کنیم. حالا اون دو سه نکته ای که یعنی در دو مقام الان بحث میکنیم، اول اینش که یه سری عرض کنم نکاتی که در این روایات تقریبا میشه گفت مسلمه و جایی هیچ بحثی نیست، اونا رو اشاره میکنیم. بعدم ببینیم آیا هیچ اطلاقی تو اینا هست که هر نوع نگاه با آسمان و افلاک و نجوم رو معنی بکنه، یا این که اصلا این موضوع چیز دیگری است و اونی که الان هست، الان اونی که ستاره شناسی است و نمیدونم کشف آسمان ها و کهکشان ها و اینها، این چیز دیگری است، یا اگر چیز دیگری نیست حالا ببینیم اطلاقی داریم که اینم رو بگیره یا نه. این دوتا بحث ماست که حالا اون بحث اولش من وارد نمیشم. جمع این روایات و توائف این روایات و اینها داستان طولانی فقهی داره که ما اینجا خیلی باش کار نداریم. توجه کردید؟ ما عمده اینه که ببینیم آیا اطلاقی اینجا داریم که هر نوع نجومی و تعلم نجومی رو من بکنه یا نه. حدی که با بحث‌های فقه و تربیه ارتباط داره، حالا در همین حد بیشتر دیگه شاد نباشه. حالا اون دو سه نکته مسلم رو عرض میکنم، اصل بحث بکنم بیفته برای جلسه بعد. اون دو سه نکته، یک نکته این است که تقریبا این رو نمیشه شکایت که این دو سه طایفه روایات، چهار طایفه روایاتی که اینجا اومده خیلی شاید بحث سندی نخواد، برای اینکه هر کدومش متعدد روایاتش توجه کردید. این یه جهتی که من فکر میکنم اینا خیلی بحث سندی نخواد، برای اینکه تو هر یک از این مزامینی که گفتیم روایات متعدد آمده، چیزی نیست که حالا کم باشه. این یه جهت که به ذهن میاد این رقم چیزی. نکته بعدی اینه که این مطلب که اصل نجوم فل، اصل این که عرض کنم که فل جمله نگاه در آسمان ها و کشف آیات الهی و تماشای قدرت خداوند در عالم و جهان، این هم چیز خوب و ممدوحیست. در این هم فل جمله با قطع نظر از اون اطلاقات مانعه که این هم فکر میکنیم هیچ بحثی در بارش نباشه، یعنی اون همه آیاتی که میگه منظور مازاف سماوات و الارض، یا نمیدونم از نجوم میگه، زیبایی های اونها میگه، آیات الهی در اون میگه، در آیات رو، در این هم فل جمله هیچ بحثی نیست. باید ببینیم مانعی پیدا میشه نمیشه. پس اصل نگاهی در آسمان ها این هم بحثی نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم این که ما بیاییم از افلاک و نگاهی در آسمان ها استفاده بکنیم برای یک احکام و اخبارات، یا خبر بدیم از یه چیزهای آینده ای، یا احکامی را مثل تقاویم و اینا تقویم درست بکنیم اونم اینها. این دو نوع استفاده هم، اصل این که این دو نوع استفاده امکان داره، اینم از روایات در میاد که اصلش جای تردیدی نیست و امکان هم داره و ارتباطاتی وجود داره بین اون حرکات افلاک و اینها و پدید آمدن هم حوادثی مثل خسوف و کسوف و نمیدونم چی و امثال اینها، هم یک مسائلی که تو زندگی فردی و اجتماعی و اینها وجود داره. اصل این هم ظاهرش اینه که منعی درش نیست. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که این دو نوع اخبارات که یک سری اخبارات طبیعی است که مثل خسوف و کسوف و نمیدونم امثال اینها، در اون ظاهرش اینه که اینکه کسی خبرم بده و عرض کنم که بگه اینجور میشه اونجور میشه، اینم ظاهرش اینه که اون اشکال کمتری داره و قابل این هست که اشکالات ازش دفع بشه و بگیم مانعی نداره از نظر فقهی، حتی کراهت هم نداره. اما از کنم اون اخبارات گرچه فعل جمله درسته و ادعی میدونن مثل خود امیرالمومنین، ولی به طور عام کسی بخواد اینا رو مبنای بیاد ملاک قرار بده و اخبار بکنه، این بی اشکال نیست. اینجا این همون چیزیست که خیلی بحث فقهی جدی داره. حالا حد اقلش اینه که کراهت جدی اینجا وجود داره. منتها این اخبار حالا چند نوع میشه. این اخباری که بیاد به نحو قطع اخبار بکنه، بگه قطعا اینجوره، یا بیاد به نحو احتمال اخبار بکنه، اینو ممکنه با هم تفاوت داشته باشه، و یا وقتی هم که اخبار قطعی میکنه یا اخبار احتمالی میکنه، در هر دو حال یه وقتی معتقده که نمیشه اینو قابل تغییر نیست، یا قابل تغییر هست، مثلا با دعا و صدقه و اونها. اینا اقسامی میشه که تو اینجا جدی بحث فقهی داره واقعا، توجه که بحث فقهی داره که حرمت و کراهت دیگه، حالا یک کدوم از این دوتا مرجوعیت این درش تردید نیست، گرچه اصلش درش نیست، اما برای این استفاده محل بحث کلامه و خیلی از روایات هم به همینجا برمیگرده. حالا جالب اینه که در بعضی از روایات خود امیرالمومنین مثلا سوال میکنه، میگه خب اینم رو میدونی؟ میگه اینو دیگه نمیدونم. میگه اونم میدونی؟ میگه نمیدونم. یه جور میگه که حضرت میگه در صورتی میشه به اینها حکم کرد و ملاک احکام قرار داد که شما موالید همه انسانها رو بدانید، یعنی محیط بر همه حوادث اینجا باشید تا اون ربطها رو بتونید دقیق پیدا بکنید، که اینا نشون میده این دو سه نکته رو که اصلش مسلمه فی الجمله، استفاده از او در اخبارات تقویمی و نمیدونم اینا مانعی نداره، ولی استفاده از اون در اخبارات حوادث فردی و اجتماعی، عمر فرد، زندگیش، نمیدونم این چیزای چیز، در این محل بحثه با قطعا غیر قطعی، با اون شقوقی که داره محل بحثه، و فی الجمله اینجا دیگه کراهت داره تو این شقوقی که برای اخبارات هست. اینم یه نکته دیگه. و نکته دیگرم اینه که در این هم هیچ تردیدی نیست که اگر کسی بیاد، اینا علم قاعده است، بیاد معتقد بشه، اینو گفتنم همه معتقد بشه به این که از کنم که این افلاک در واقع جای خدا هستند، حالا یا در اصل خلقت یا اینکه تدبیر امور به اونها تفویض شده، اینا هیچ بحثی نیست که اینا دیگه کفر است و ارتداد دیگه، که ما بگیم خود اینها خالقند یا خالق نیستن، ولی خدا دیگه بعد از خلقت کناری است و اینها تفویض شده، تدبیر و امور به اینها، اینا هم درشش چی نیست، کفر است و ارتداده. در اون این یه نکته، در این که ما بیان بگیم اینها وسائطی هن که تحصیل میذارن، این ظاهرن منع علال قاعده ای نداره که بگیم اینها واسطه هایی هستن که اثر میذارن، خدا از طریق اینها تحصیل میذاره، این ظاهرن منعی نداره. گرچه ادهی فقه ها همینجور میگن نه اینم اشکال داره دون ها و از مثلا روایات هم استفاده میکنن، اینم باز یه مقدار محل بحثه، باشه که یه مقدار محل بحثه که قائل شدن به تأثیر اینها، واسطه بودن اینها، و به خصوص اینکه ما بگیم اینا موجودات زی شعورند، چون میدونید بعضی معتقد بودن که افلاک دارای روح هستن و بعضی قائل به قدمشون بودن، اینا بحث‌های کلامی داره که ما قائل بشیم افلاک موجودات زی شعورند یا نه، اگرم زی شعورند قدیمند یا قدیم نیستن، اینا یه بحثایی داره که حالا خیلی روشن و قطعی و نهایی نیست که اشکال داشتن و حرمتش و اینها. اینا چند تا نکته است که حالا من دیگه وارد بحث‌های فقهیش از اینکه روایات چطور بر این منطبق بشه نمیشم، بیشترش به همون مکاسب و اینجاها مراجعه می‌کنی تو این قسمت‌ها. این بحث تا اینجا در واقع اون چه که ما تا الان گفتیم یه بحث تحقیقی نخواستیم ارائه بدیم، یه دورنمایی از اهمیت بحث و سوابق و منبع شناسی و اقسام و انواع روایات و بعدم بعضی نکاتی که تقریبا مسلمه و جاهای بحثم رو گفتیم. حالا ما اون چه که سوال اصلیمون که سر بزنگا الان رسیدیم و بحث خودمون اینه که آیا ما الان که میبینیم در عالم فعلی و در زمان ما، این مقدمه رو عرض میکنم، در زمان ما وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که از بیخ و بنیان و از اساس تقریبا بحث ستاره شناسی اینا با اون شکل سابق تغییر کرده، اونی که سابق بوده با یه ابزارهای خیلی معمولی، با یک چیزهای حدسی و گمانی خیلی 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 ابتدایی، اون هم بیشتر تو اون عصر زمان از کنم که یه جهتگیری جدی وجود داشت که از اینا استفاده اخباری بکنن، غیب بگن، خبر بدن، نمیدونم صعودت و نبوست ها رو تعیین بکنن و امثال اینها. این با اونی که الان در ستاره شناسی و آسمان شناسی و کیهان شناسی است که میره اصلا میخواد قوانین رو بفهمه، کشف قوانینی بر اون چی بکنه، و عرض کنم که اونم با یه شکل بالاخره بسیار پیشرفته تر و اینها، یک تغییر نسبتاً زیاد و شاید تا حدی ماهوی الان به اون وقت پیدا کرده. ما حالا میخوام ببینیم که اصلا یک اطلاقی ما داریم که اصلا تعمق در آسمان، افلاک، نجوم و تعلم اونها مانعی داره که راحتی حرمتی، یا اینکه اینجور چیزی نیست. عرض کردیم علل قاعده آیات اونها یه اطلاقی داره که ما میگه نگاه بکنید و قوانین عالم رو بشناسید در حد شناخت عالم و کشف قدرت خدا در اینها هیچ مانعی نداره، بلکه رجحان بسیار قوی هم داره. ببینیم آیا در این حد ما مانعی تو اینا پیدا میکنیم یا نه. البته اون ریزکاری های فقهیش که حالا اونجاش حرامه، اونش نیست، اونش کراهته، اوناش دیگه فقط من طرح مبحث کردم دیگه، اینجا ما واردش نمیشیم. بنابراین این روایات اونا رو ببینید، مجموعا میخونیم یه اطلاقی پیدا میکنیم که بیاد دست ما رو ببنده به شکلی که شامل همین برپا کردن رصدخانه ها، کشف قوانین ستاره ها، نمیدونم منظومه ها، کهکشان ها، سیاشال ها، مثلا اینم رو بگیره، ولو در حد کراهت مرجوعیه، یا اینکه این رقم چیزی نداریم. اونی که الان با بحث های تربیتی ما در فقه ارتباط داره در همین حدشه که حالا دیگه من شروع جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت نه بحث البته هست. مرحوم عرض کنم که علامه در همین جا، حالا من میخونم ببینید همون عبارتی که اول خوندن، ایشون فرمودن که صفحه چند گفتم؟ 308. بله؟ 308. آره 308 بود که و اما تعلیمه و تعلمه و العمل بهی و اقسام منها استخراج و تقاویم و اخبار به امور. بینید اولش استخراج تقاویمه، بعد داره اخبار به امور خفیه. و ظاهر حرمت و ذالک لشمول لحیله نه، تو اونم حتی چی هست، یعنی بعضی از محدثین و کلامی اینایی که گرایش اخباری داشتن میگن حتی استخراج تقویم و امر مزنوعی میدونستن. یه کمی ذهنیت سابق هم من یادمه که تو ذهنها بود.
ما میدیدن
عالی دیگه، در حدی که این ظواهرش میکنه. بله ببینید نه حالا من یه مقدار اینا شاده شده ایشون میگه استخراج و تقاویم ولی اخبار بله نه صرف استخراج تقویمی که مبنای اخبارات اونجوری بشه به این شکل میگه حلال، اما حکم به مثلا خسوف و کسوف و عوائل اهل و این حرفا ایشون میگه فظاهر جواز و امکان الاحوت اجتناب ذالک ایذن. اینش خیلی عجیبه که حتی عوائل اهل و اینا از کنم که بعدم میگه این علتشینه فان الاحکام الشرعیه مبتنیه علی الرؤیه لا علی احکام المنجمین بذاله، در حدی که این زبان آدم ببینه همین اندازه بخواد بری تو عمقش چه بکنی میگه دیگه احوت اجتنابه. و بالجمله ینبغی للمتدین المتبع لأهل بیت الاسم علیهم السلام المدعی لکونه شیعه مقتدیا شیعه لهم مقتدیا لآثارهم الا یتعرض لشیء من ذلک الا فی قلیل من یتعلق بمعرفت اوقات الصلوات و صالح عبادات و تعیین جهت قبله. این جهتگیری واقعا مانع علمه، این ضد توسعه این علم هست. ما حالا همین حدش رو میخوام اینو یه اطلاقی داریم که این دست پای ما اینا ببنده، در جزئیات بحثش فرق داره دیگه. نه چرا از کدام استخراج تقویمی که مبنای اون اخبارات بشه منظور اونه، من تو تصحیح کردم عرض ما استخراج و تقاویم ولی اخبار بالامور الخفیه این مرکبه، تقویمی که برای این بگه که باران میاد که این نمیاد چه این میاد اونه، اما نظر در افلاک و اینها اینو جدا کرده که اینم میگه که حالا اشکالی نداره. حکم به خسوف و کسوف و عوائل اهل و محاق و امثال اینها میگه که احوت اجتنابه، منطقه اون حکم و جهتگیری که آخر داره میگه که متبع آثار اهل بیت باید واسه نره دنبال این به همون زمان اینا اکتفا بکنه. بده حالا در همین حد دیگه، حالا ببینید من نمیخوام خیلی بحث طولانی بدم، ما همینجا داریم چی میکنیم. قاعده اولیه که اون بود به طور عام تو خود یاد شناخت حوادث، شناخت طبیعت و ستاره ها و کهکشان ها که قرآن ظهور در ترغیب داره، توجه کردید؟ ببینیم آیا یک اطلاقی چیزی هست که به طور کلی بیاد هر نوع نگاهی به نجوم و اینا رو معنی بکنه یا نه. ضمن این حالا تا حدی هم اینو توضیح میدیم این نکته که شما میگید دیگه. من ابتدا بزنم بود که همچنین بیا مبسوط وارد بشیم، گفتیم حالا در حدی که اینجا نیازه وارد میشیم. فکر میکنم حالا مقرر از شما برآورده بشه انشالله تو جلسه فردا دیگه. فلان تاریخ